بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 294، سطر نهم. و اما الحجت الاخرى فیجوز ان یقول علیها ان سبب فیه سبب عدمی و هو عدم حدوث المیل عن القوه المحرکه. بحثمون در این بود که بین الحرکتین واجب است که سکون فاصله شود یا جایز است که این دو حرکت به هم متصل شوند. حکما در مسئله دو قول داشتند، گروهی مجوز اتصال بودند، گروهی هم مانع از اتصال بودند و معتقد بودند که فاصله شدن سکون واجب است. مجوزون دلایلی اقامه کردند که دلیل اولشون رو مرد کردیم، دلایل همه رو گفتیم، دلایل مانعون هم گفتیم، یعنی مانعون علل اتصال. بعد به رد اینها پرداختیم. اولین دلیل مجوزون رو دیروز رد کردیم و الان میخوام وارد رد دومین دلیلشون بشیم. اونا سه دلیل داشتن، دلیل اولشون رد کردیم، دومیشون امروز میخوام رد کنم. قبل از اینکه من به رد دلیل دوم برسم، کم مطلب در مورد رد دلیل اول هست که من اینا رو باید عرض کنم. یکی این که این عبارت رو در کلاسی دیروز داشتیم، کما یقع مثل ذالک لاستحالت الخلع، که من مثالی بر این زدم، مثالش هم خوب بود. حالا میخوام یه مثال دیگه اضافه کنم، مثالی که قبلا تو همین کتاب داشتیم. جسم سنگین همیشه به سمت پایین میاد، هیچ وقت جسم سنگین به سمت بالا نمیره. به طور طبیعی مثلا آب به سمت بالا نمیره، همیشه به سمت پایین میاد. اما گاهی به قول ابن سینا ضرورت خلع ایجاب میکنه که آب بره بالا. در جایی که ما هوای بطری رو خالی میکنیم، خلع پیدا میشه، یه ذره تای بطری آبه. نه، تای بطری آب نیست، هوای بطری رو خالی میکنیم به وسیله حرارت دادن یا به وسیله میچیدن. بعد سر بطری رو صفر میگیریم که هوایی که ما خالی کردیم جایگزین نشه، چیزی واردش نشه، میکنیمش تو آب. سر بطری میکنیم تو آب، آب میره تو بطری، یه مقدار زیادی از بطری پر آب میشه، آب سر بالا داره میره بالا. چرا؟ چون ما این هوا رو خالی کردیم، یعنی هوای بطری رو خالی کردیم، خلا پیدا شد، خلا محال انجام بشه. در این فاصله زود هوای باقی مونده متخلخل میشه، باز میشه و هوای داخل شیشه رو، فضای داخل شیشه رو پر میکنه. بعد که ما سر بطری رو، دهانه بطری رو گذاشتیم تو آب، هوایی که متخلخل شده برمیگرده سر جای خودش، دو مرتبه خلای بر اثر خنکی، بر اثر خنکی هوای متخلخل برمیده سر جای خودش، میره تای شیشه، سر شیشه خالی میمونه و این سر شیشه رو آب پر میکنه، آب سر بالا میاد بالا، میاد تو داخل شیشه. توجه کردید؟ اینم یه مثال دیگری برای کما یقع مثل ذلک لاستحالت الخلع. یعنی این امر شنیع و غیر مشهور، این امری که شاید پیش بعضی ها منکر باشه، اتفاق میفته به خاطر اینکه خلع پیش نیاد. وجوب عدم الخلع یا امتناع الخلع باعث می شود که این آبی که سنگینه بره بالا، یعنی یک امر شنیعی اتفاق می افتد به خاطر اینکه یک امر ممنوعی حاصل نشود، و یا به عبارت دیگه به خاطر اینکه یه واجبی از بین نرود، به خاطر اینکه یه واجب تکوینی از بین نره یه امر شنیع اتفاق می افتد. این مثالشو دیروز عرض کردن، این مثال جدیدم که خود ابن سینا قبلا زده بود اضافه کردن. این یه مطلب که از دیروز باقی مونده بود خوب بود عرض بشه. مطلب دوم، عبارتی داشتیم فعزن بعد از همون کما یقم مثل زالک لسلات الخلا، عبارت داشتیم فعن الامر الواجب وجوده لا یبود ان یبتل ما من شنه ان یبتل او یمنع ما من شنه ان یمنع. من این یمنع رو با اون یبتل رو گفتم میتونید به هم ارجاعش بدید، ولی طوری معنا کردم که به هم ارجاع داده نشن و یک دوتا بشن. الان میخوام تأکید کنم بر دوتا بودن این دو. ابن سینا اینطور میگه گاهی امر واجب چیزی رو که قابل بطلان است باطل میکند و چیزی رو که قابل بطلان نیست ممنوع میکند، منع میکند. ببینید این یمنه اونجاییست که نمیتونه باطل کنه. امر واجب یه وقت چیزی رو باطل میکنه، یه وقت نمیتونه باطل کنه. وقتی باطل کنه از کار میندازه، وقتی نمیتونه باطلش کنه ممنوعش میکنه، نمیذاره کار کنه. اصلا طبیعت رو باطل نمیکنه. این که بحثی که الان گفتیم یعنی واجب است که اون سنگ آسیا بایستد، این وجوب باعث میشه که سنگ آسیا بایسته، یعنی طبیعتش باطل نشه ولی اثر طبیعتش منع بشه. طبیعت سنگینی که بیاد پایین، این امر واجب که تخلل سکون بین الحرکتینه، این نمیتونه طبیعت سنگو باطل کنه ولی میتونه طبیعت سنگو منع کنه، یعنی اثرش ازش بگیره. یه لحظه اثر رو از این طبیعت سنگ میگیره، سنگ به این بزرگی روی هوا میسته. تا اینجا روشن دیگه؟ پس من عبارات دیروز خوب بنا کردم، همینجور هم بنا کردم، من تا خواستم این دوتا عبارات رو به هم ارجاع بدم و به احتمال دیگر هم از هم جداشون کردم، ولی الان میخوام تأکید کنم جدایی رو که این دوتا مطلبه. یکی این که اون امر واجب باطل میکند چیزی رو که میتواند باطل شود، دوم این که نمیشه باطلش کنه، اون میتونه باطل بشه، این نمیتونه باطل کنه، ناچار فقط منعش میکنه، نمیذاره اثرشو ببخشه. پس این دو عبارت اشاره به دو مطلب داره. البته همون احتمال اولم که دادم اشکالی نداره، ولی خب دو تا بگیرید جداش کنید خیلی بهتره.
تو مسئله پایان داریم که هم داره از بینه که خلا رو بپذیریم یا تخلق هوا رو
بپذیریم، ناوی تخلق رو بپذیریم. نه تخلق، آخه فضایی که پشت کوه ایجاد میشه در اون مثالی که من زدم خیلی زیاد بود، هوا این مقدار تخلخلش خیلی جایز نیست. این مقدار تخلخل هوا که پشت این کوه به این عظمت خالی بشه، هوا متخلخل پرش کنه، اینجا ناچاری گفتیم باید انجام بشه. تخلخل هوا رو قبول کردیم، بله قبول کردیم. نه گفتم که امر شنیعه، امروز که خیلی مورد پذیرش نیست. یعنی میگن که این همه تنک شدن یه ذره هوا امکان نداره، بعضی ممکن اینطوری بگن، ولی تنک میشه، هوا متخلخل میشه، هوای پشت کوهی که داره میاد پایین متخلخل میشه. منتها این چون مسافت زیادیه ممکنه بعضی ها خیلی برشون راحت نباشه پذیرفتنش. نه قالب خلا نمیشه، چون خلا محاله باید قالب تخلخل هوا بشه، و تخلخل هوای زیاد زیاد تخلخل هوا رو شاید قبول نتونن بکنن، ولی ناچار تن بدن. تخلخل کم برای هوا اشکالی نداره. اصل تخلخل که مثل خشت قبول نداره، تخلخل حقیقی رو اصلا قبول نداره، حتی کمشو. حالا کمشو ممکنه بعضی اجازه بدن، اون مقدار زیادشو اجازه ندن، ولی وقتی خلل لازم میاد اون مقدار زیادش هم باید اجازه بدن. این بحثی که بیزم
مثال
اون راحت شد مثال دائر نمیخواد بشه. ببینید، یا باید خلل رو قبول کنن یا بگن آب سر بالا میاد. در مثال دوم، در مثال اول، یا باید خلل رو قبول کنن یا بگن این همه هوا تنش میشه. اون خلل رو که نمیتونن قبول کنن چون محاله، پس باید این یکی رو قبول کنن. ولی امر منکریه. اینجا هم یا باید بگن خلل یا باید بگن آب بیاد بالا. خلل رو که نمیتونن بگن، ناچارن بگن آب میاد بالا. آب بالا آمدن آب یه امر منکریه، ولی در این حال باید بهش ملتزم بشه. نه، یعنی باید بگن خلایی، یا باید بگن خلا هست آب بالا نمیاد، یا باید بگن آب بالا میاد. البته ما داریم میبینیم آب بالا میاد، پس یه خلا نیست. به روشنه که خلا نیست، اونجا پشت کوه پر میشه، پس معلوم میشه خلا نیست. که من میگم یا باید خلا رو قبول کنی، یعنی یکی از دو آن باید اتفاق بیفته و اون امر محال اتفاق نمیفته. نمیگم اونو قبول کنم، من اگه گفتم قبول یه خورده الان تسامح بود. یا باید این امر اتفاق بیفته یا اون، یا باید خلا اتفاق بیفته یا آب بالا بیاد، یا باید خلا اتفاق بیفته یا اون همه هوا متخلخل بشه. خلا محال است، پس باید آب بالا بیاد. خلا محال است، پس هوای پشت کوه باید متخلخل بشه. اینطوریه، نه که امر دائر است به اینکه ما یکی از دو تا رو قبول کنیم. در تکوین باید یکی از این دو تا اتفاق بیفته و اون محالش اتفاق نمیفته، اون امر شنیعش اتفاق میفته. همین ما نه ما همچی که من توضیح دادم توجه کنید، خلع درست نمیشه هرگز. تا ما میکیدیم هوا رو بیرون کردیم، باقی مونده هوا پخش میشه، تمام فضای داخل شیشه رو پر میکنه. بعد که شیشه رو میندازیم تو آب، سرما وارد شیشه میشه، اون هوای متخلخل شده جمع میشه. با جمع شدن او آب میره تو، نمیذاره خلل لازم بیاد. جمع شدن هوا مقارن است با وارد شدن آب، خلل اتفاق نمیفته و هم انجام میشه. همون وقتی که ما داریم میمیچیم، هوا داره پهن میشه، هوای داخل و شیشه پهن میشه، نمیذاره خلل اتفاق بیفته. وقتی هم آب داره میره، هوا داره جمع میکنه خودشو، آبم داره میره تو، هیچ وقت خلل اتفاق نمیفته این وسط. اما مطلب سوم، این دو مطلب بود از مطالب باقی مونده دیروز. مطلب سوم این که صدرا دلیل اول این مجوزین رو طور دیگه جواب میده. ابن سینا به قول خودش مرتکب یه امر شنیع شد. شنیع یعنی غیر مشروع، یعنی منکر، تا تونست جواب بده. صدرا میگه این کار نمی کن. صدرا این طور میگه، میگه شخصی رو جالس سفینه ملاحظه کن که روی سفینه نشسته باشه. سفینه داره حرکت میکنه، این آدم نشسته هم داره حرکت میکنه. این آدم نشسته هم ساکن است هم متحرک. ساکن است به ذات، متحرک است بالعرض بالمجاز. پس سکون و حرکت با هم جمع میشه. اگر شیئی در یک جا نشسته باشد و اون محلی که نشسته داره حرکت میکنه، این شخص هم ساکن است به اعتبار اینکه اون محل نشسته، هم حرکت میکند به اعتبار اینکه اون محله داره حرکت میکنه. مثل همین سفینه که داره میره، جالس سفینه اونجا نشسته، ماشین داره میره، کسی رو صندلی نشسته، یا گاری داره میره، شخصی رو گاری نشسته. اینا همه حرکت بالعرض دارن، در این حال سکون هم دارن. به ذات، یعنی به لحاظ خودشون سکون دارن، به لحاظ اون وسیله‌ای که رو سوار شدن حرکت دارن. خب وسیله هم هیچ وقت به خاطر سکون این آدم ساکن نمیشه، اون داره به حرکت خودش ادامه میده. حالا این بیان سر در مارانفی، این سنگ آسیا از بالا داره میاد، فرض کنید که این سنگ ریزه ای که آمده بالا بر اثر فشار هوا نایستاده، چون ابن سینا یه احتمال داد که فشار هوایی که این سنگ آسیا داره در جلو خودش پرت میکنه اون سنگ ریزه رو نگه داره و ساکن کنه، این احتمال داد، احتمال خوبی هم بود. در فرض دومش احتمال داد که نه، سنگ آسیا بیسته. صدر را میگه سنگ آسیا نمیسته، سنگ آسیا میاد میخوره به این سنگ ریزه، سنگ ریزه مثل جالس سفینه روی سنگ آسیا میشینه، منتها جالس سفینه میره اون طرف سفینه میشینه، این میاد به زیر میشینه. مثلا پس کنید یه نفر رو کف سفینه ببنده، یه آدمی رو تای سفینه ببنده، این وقتی سفینه در راه میره اونم در راه میره ولی ساکن سر خودش. حالا این سنگ آسیا، سنگ ریزه هم همینطورش نسبت به سنگ آسیا آمده زیر سنگ آسیا چسبیده و نشسته و ساکن شده و داره حرکت بالعرض میکنه، سکون به ذات داره حرکت بالعرض میکنه، هیچ سنگ آسیا رو نگه نداشته، سنگ آسیا به حرکات پرچش ادامه میداده میرفته، داشته میاده پایین بدون این که ذره ای توقف کنه. در این بین این سنگ ریزه که نشسته روی این سنگ آسیا هم داره به حرکت سنگ آسیا حرکت میکنه هم ساکنه. پس در اون وقتی که سنگ آسیا داره میره بالا حرکت سنگ ریزه وقتی داره میره بالا حرکت میکنه، به محضی که به سنگ آسیا میرسه سکون به ذات پیدا میکنه، بعد از لحظه ای به وسیله سنگ آسیا حرکت بالعرض داره، وقت در حینی که داره حرکت بالعرض میکنه سکون به ذات خودش هم حفظ میکنه، ولی همون وقتی که حرکتش تموم شد سکون به ذات پیدا کرد، یعنی خودش ساکن شد، کسی رو ساکن نکرد، سنگ آسیا رو ساکن نکرد، بعد ناچار شد با سنگ آسیای متحرک حرکت کند و این حرکتش حرکت بالعرض بود. اینم جواب صدر است. اگرچه بعضی از محشین اصفار این جواب رد کردن ولی جواب به نظر بد نمیرسه. نه دیگه طبیعی نیست، بله به سمت پایین میاد، ولی اگه برش میکردن اینجور سریع پایین نمیامد، این داره به حرکت سنگ داره پایین میاد، به حرکت سنگ آسیا داره پایین میاد، بله به طور طبیعی هم اگه برش کنیم میاد پایین، اما الان کی داره اون پایین میاره؟ سنگ آسیا داره پایین میاره، ولی خودش با این حرکت پایین نمیاد، خودش با این حرکت پایین نمی آمد با این نحوه. الان که داره اینجوری حرکت میکنه سنگ آسیا داره حرکتش میده، اگر ولش میکردیم خودش طبیعی حرکت میکرد، ولی الان که ولش نکردیم با سنگ آسیا داره میده پایین. پس هم حرکت بالعرض دارد هم سکون به ذات دارد، این دوتا با هم منافات ندارن. هیچ اگه منافات داشت یه واجبی فوت میشد ناچار بودیم به خاطر اینکه واجب فوت نشه سنگ آسیا رو متوقف پیش کنیم ولو بلا یه لحظه، اما دیگه لازم نیست این کار رو بکنیم. اینه جواب صدر است. خواستم عرض کنم کسی قبولش کرد کرد نشده نیست. بله توجیه صدر ها معمولش بقول شما چندتر، سکون به زدن خودش سکونه، سکون مال خودشه، حرکت مال مرکبش. بله دیگه سکون مال خودشه دیگه، یعنی خودش همون چسبیده به تای سنگ آسیا، ببینید هیچ حرکتی روی سنگ آسیا نمی کنه. بله حرکت به سمت پایین داره می کنه، اما روی سنگ آسیا جا به جا نمی شه، همون که چسبیده و نشسته. البته این سکونش باقی نمی مونه ها، به سمت پایین داره میاد، اون سکون راست و چپ رو نگه می داره، دیگه روی سنگ آسیا راه نمی ره، جا به جا نمی شه، اما مثل سنگ آسیا داره میاد پایین. این هست، ما کار نداریم، الان داره حرکت میکنه، ما میخوام سکون اون لحظه رو درست کنیم، بعدش دیگه سکون میخواد درست بشه میخواد نشه. البته این داره یه سکونی رو حفظ میکنه، این سنگیزه سکون این که رو سنگ آسیا حرکت نمیکرده حالا نمیکنه، اون سکون محفوظه، ولی اون سکونی که مورد نظر ماست که بین حرکت این باید فاصله بشه اون به اندازه واجب انجام میشه بدون این که سنگ آسیا ساکن بشه. عرض میکنم یه مقدار ابهام داره کلام صدرا، لذا محشین هم بهشون اشکال کرده. دیگه وارد اشکال نشم من. اشکال کردن، خودشون نظر دادن، اون خود طولانی میشه. یه مراجعه میکنم. نه، هیچ شخص کن از جنس عدل حرکت نیست. مگه منظورتون عدم عدل حرکت باشه؟ نه، این شرطش نیست. این شرط نیست. مطلق سکون باید حاصل بشه، یعنی حرکت باید قطع بشه. حالا میخواد حرکت اول قصری باشه، حرکت دوم طبیعی، میخواد هر دو قصری باشه، هر دو طبیعی که نمیشه. میخواد هر دو قصری باشه، میخواد یکی طبیعی یکی قصری، فرق نمیکنه. سکون باید بین هما فاصله بشه، مطلق سکون باید فاصله بشه، یعنی یه لحظه باید حرکت ها قطع بشند. منظور ما سکون نیست، انقطاع حرکته. این حرکت باید از اون حرکتی که جدا باشه، در امتداد او و در متصل با او نباشه. همینو میخوام بگم. دیگه نمیخوام بگیم اگه حرکت قصری بود باید سکون قصری پیدا کنه، و اگه حرکت طبیعی بود باید سکون طبیعی پیدا کنه. نه، هیچ کنم اصلا قید برای سکون نمیاریم. باید بین این دو حرکت سکونی فاصله شود، یعنی حرکت قطع بشه. همین. همه ی حرکت نه، حرکتون همین ما میگیم متصل نیست. ما میگیم حرکت متصل نیست، سکون باید فاصله بشه. ولی سکون شما چطور سکون قصری یا طبیعی میگیرید؟ چه فرق میکنه؟ سکون که سکون طبیعی نیست. سکون طبیعی وقتی سنگ رو زمین، این سنگ که رفته بالا اونجا ساکن میشه، طبیعی نیست. حتما قدرت قاصرش تموم شده، داره وای میسته. یه چیزی عامل اتفاق افتاده، نه به طور طبیعی. به طور طبیعی ساکن میشه وقتی میره به زمین. این رو هوا ساکن میشه، وقتی پرسونش بالا، اون بالا ساکن میشه، دوباره برمیگرده. اون سکونش نمیتونه بگه سکون قصریه، سکون طبیعیه. اون سکونش به خاطر اینکه نیرو تموم شده، مقتضی تموم شده، یا سکونش به خاطر اینکه عامل بالاتری مثل سنگ آسیا جلوش گرفته. و کار نداریم عامل سکون چیه، عامل سکون هر چی هست. من میخوام بگیم فقط سکون اتفاق میفته. همین. خب اما دلیل دوم مجوزین، این تموم شد. این سه تا مطلب بود مربوط به جلسه گذشته بود که خواستم توضیح بدم. به نظرم میرسه که مفیده، هستش مفید بود. اما دلیل دومی که مجوزین آورده بودن، اینو میخوام توضیح بدیم. میخوام رد کنیم، نه توضیح بدیم، میخوام رد کنیم. دلیل دومشون توجه کردید، این چنین گفتن. این سکونی که میخواد بین حرکت انجام بگیره، یعنی سنگ رو انداختیم بالا، رفت بالا ساکن شد، بعد آمد شروع کرد به آمدن پایین. این سکونی که شما معتقدید این وسط انجام شده، علت داشته یا بی علت بوده؟ یه وقت میگید بی علت بوده، یه وقت میگید علت داشته. اگر علت داشته میپرسیم علتش عدمی است یا وجودی. این سه تا حالت شد. این که بگید علت نداشته که غلطه، یعنی رو حادث نمیتونی بی علت باشه. لااقل باید بگید که نیرو تموم شد، یه چیزی باید بگید دیگه تا این سکون حاصل بشه. سکونی که اول نبود حالا حاصل شده میشه حادث. هر حادثی هم علت میخواد، پس اینم علت میخواد. اینو که نمیتونی بگید علت نیست، این فرض رفت کنار، باطل شد. باید علت براش قائل بشید، یا علت عدمی یا علت وجودی. خود مستدل یک بار فرض کرد علت عدمی باشه، اشکال کرد. یه بار فرض کرد علت وجودی باشه، اشکال کرد. بعد گفت خب پس معلوم میشه اصلا نه علت وجودی در کاره، نه علت عدمی در کاره. نتیجه گرفت پس معلولم در کار نیست، یعنی سکونی هم نیست. این استدلال شد. ابن سینا در جواب، ببینید اون فرض بی علت بودن رو که خود مستدل گذاشت کنار، اصلا اون باطل هیچ، دو تا فرض بیشتر نگفت. یکی این که سکون سبب عدمی داشته باشد، یکی این که سکون سبب وجود داشته باشد، هر دو رو باطل کرد. ابن سینا هر دو رو فرض میکنه، هم بیان میکنه که سکون عدمی است، سبب عدم اشتباه بودن عدمی است، هم بیان میکنه که سکون سبب عدمی داره و توجیه میکنه، هم بیان میکنه که سکون سبب وجود داره و توجیه میکنه. پس ابن سینا دو جواب بوده، یعنی هر دو شقی رو که مستدل مطرح کرد و مبتلا به محذور دید، هر دو شق رو ابن سینا مطرح میکنه و از محذور خالی میکنه. این کل جوابی که میشه. در شق اول که سبب رو عدمی فرض میکنه، دو جور درست میکنه، سبب عدمی رو دو جور درست میکنه. پس در مجموع چند نوع سه تا جواب میده. در یه جواب سبب رو عدمی میگیره توجیه میکنه، در جواب دیگر سبب رو عدمی میگیره باز توجیه میکنه، در جواب سوم سبب سکون رو وجودی میگیره. البته سه جواب نیستن، یه جواب سر تا سر، منتها سه بخش داره، هر بخشش رو میشه جدا جواب حساب کرد. چون ما برای سکون سبب درست کنیم، چه سبب عدمی جواب داده شده، چه سبب وجودی بازم جواب داده شده، پس هر کدوم از اینا میتونن جواب مستقل باشند. بنابراین میشه گفت سه جواب داریم میگیم، منتها سه جواب به این صورت که سبب یا عدمی است یا وجودی است، و اگر عدمی است تارتن چنین است اخرى چنین است. خب کل مطلب تقریبا فهرستش روشن شد، روشن شد که ابن سینا چی میخواد بگه. حالا ما به ترتیب وارد بس میشیم، سبب سکون رو ابتدا عدمی میگیریم و بحث میکنیم. من یک توجهی به عبارت ابن سینا بگم شما رو، خط اولی که میخوام الان بخونیم که خط نهم همین صفحه 294، ان السبب فیه سبب عدمی، درست شد؟ پیداش کردید که ان السبب فیه سبب عدمی، همین خطی که الان میخوام بخونیم. بیاد صفحه بعد، صفحه 295 سطر ششم، و یجوز ان یقال ان السبب فیه معنا وجودی. این شق دومه، فاصله بینشون خیلی زیاده، عطف گرفته این و یجوز ان یقال ان السبب فیه معنا وجودی رو، عطف گرفته بر ان السبب فیه سبب عدمی. حدودی یه صفحه هم بینیم فاصل هست، البته یه صفحه که میگم کتاب خودمون رو پابرقی رو ندیده میگیرم. بعد بیان دوباره تو صفحه 294، خط 12، ان تکونت تارت، الان ما خط نهم که میخوام شروع کنیم، شما سه خط بیاد پایین خط 12 رو نگاه کنید. ان تکونت تارتن ممنوعتن عن المیل، قوه محرکه تارتن ممنوع از میل میشود، این سبب عدمیست. اخرای این تارتن کجاست؟ ان تکون این قوه محرکه تارتن ممنوعتن عن المیل الذی تحدثه بالتبع، اخرای این کجاست؟ بریم تو صفحه 295 سطر دوم، فیکون سطر دوم پیدا کردین، فیکون الامتناع عن الحرکت تارتن لهذا، این تارتن رو دوباره تکرار میکنه چون میخواد اخرا رو بگه، و بین اخرا و تارتن فاصله زیاد افتاده، نصف صفحه فاصله شده، به این جهت دو مرتبه اون تارتن رو تکرار میکنه، میگه فیکون الامتناع عن الحرکه تارتن لهذا و تارتن یعنی با اخرى یکون الامتناع لسبب یوجب السکون تا آخر. این سه تا جوابه، یکی با همون ان تکون تارتن ممنوعتن عن المیل که در همین صفحه که میخوام بخونم، یعنی صفحه 294 سطر 12 شروع میشه، یکیش صفحه 295 سطر دوم شروع میشه، میگه و تارتن یکون الامتناع لسبب یوجب السکون، یکی هم در همین صفحه 295 سطر ششم شروع میشه، و یجوز ان یقال ان السبب فیه معنا وجودی. روشن شد این سه تا مطلب رو داریم، این سه تا از هم جدا من توضیح میدم که انه سه تا جوابه. این عبارت ها خیلی به هم ببندید، همین که عرض کردم وقتی آدم میخونه متوجه نمیشه که اینا کجاهاش به هم متصل میشه، ولی تو فاصله ها زیاد شده. ولی حالا که الان روشن شد معلوم میشه که تارتن داریم اخرا داریم، در هر دو حال هم سبب عدمی است، بعدم در یک روز سبب وجودی است. خب حالا ما وارد بحث اول میشیم. سکون بین الحرکتین اتفاق میافتد و این سکون امریز عدمی. بله سببش هست. بله من گفتم سکون عدمیه، درست سکون عدمیه، ولی اینجا اشتباه گفتم، باید بگم سبب سکون عدمیست. اون سبب چیه؟ مستدل نگاه کنید چی گفت؟ گفت و هو عدم و سبب تحریک. سبب عدمی سکون رو عبارت گرفت از عدم و سبب تحریک. سبب تحریک وجود نداره. سبب تحریک چیه؟ قوه محرک است. قوه محرک رو برداشت، گفت اگر قوه محرک برداشته بشه این شیء وقتی ساکن میشه وسط هوا باید هم تو بمونه. قوه محرک نداره دیگه، پایین نمیاد، باید همجور بمونه. اعتراضش این بود. ابن سینا سبب عدمی رو این قرار نمیده، نمیگه سبب عدمی سکون عدم و سبب تحریکه، نمیگه قوه محرکه نیست، میگه قوه محرکه هست، میل رو نتونسته ایجاد کنه. سبب مباشر تحریک میله. اون قوه محرکه نتونسته میل ایجاد کنه. پس قوه محرکه موجوده، باید میل ایجاد کنه تا حرکت شروع بشه. همیشه همینطوره، قوه محرکه بدون احداث میل نمیتونه حرکت بده، باید میل ایجاد کنه بعد حرکت بده. میل رو قبلا توضیح داده بودیم، میل همونیست که فلاسفه بهش میگن میل، متکلمین میگن اعتماد. اون مشک پر آب رو، پر باد رو، مشک پر هوا رو وقتی زیر آب میکنید یه فشاری احساس میکنید که میخواد بزنه بیرون، اون میله. سنگو که از بالا داره میاد پایین رو دستتون نگه دارید حس میکنید سنگ داره فشار میاره میخواد بیاد پایین. حالا گاهی هم خیلی سنگینه بذاری که اصلا نمیتونی برش داری، این همون میله که داره تولید میشه. این اون طبیعت که قوه محرک است میل ایجاد میکنه، بعد این میل منشأ حرکت میشه. پس عامل مباشر حرکت میله، اون طبیعت عامل مباشر نیست. عامل اصلی هست ولی مباشرت نمی کنه. مباشر حرکت میلیست که اون طبیعت احداث می کنه. یه مطلب که اصل میل روشن میشه. دومی که ابن سینا در اینجا داره ادعا می کنه که طبیعت هست ولی میل تولید نمی کنه. ما بعد این مطلب رو توضیح بدیم چطوری میشه طبیعت باشد و میل تولید نکند. خود ابن سینا مطلب رو بیان می کنه، میگه وقتی سنگ روی زمینه، طبیعت سنگیری داره، طبیعت که ازش گرفته نشده، ولی هیچ فشار رو زمین نمیاره چون جایگاه اصلی خودشه. میاردش بالا میبینید فشار رو دستون میاره، رو زمین فشار نمیاره. درسته وقتی شما دستتون رو بزنید رو زمین، سنگ رو بزنید رو دستتون، بازم فشار میاره چون به اندازه عمق دستتون، به اندازه ضخامت دستتون این سنگ از رو زمین بلند شده، چون بلند شده فشار میاره. بذاردش رو زمین فشار نمیاره. حال چطوری بفهمیم فشار نمیاره؟ از کجا میگید فشار میاره؟ اگر فشار تو چالم بگیرید فشار مثلا فشار باید بیارید رو زمین قرار میگیره. دلیلش اینه که وقتی رو زمین میذاریدش گود نمیکنه جایی رو. وقتی به زرد میخوره رو زمین، زمین گود میکنه، ولی وقتی میذارید گود نمیکنه. در حالی که اگر میخواست فشار بده به زمین یواش یواش گود میکرد، همون تکه آبی که یواش یواش رد میشه زمین رو میشوره و گود میکنه، این هم باید گود میکرد. من تا حالا یه خودی دیگتر و زودتر، در حالی که هیچ تاثیر به زمین نمیذاره، ولی اونش آرومه. پس قوه محرکه رو که همون طبیعته دارد ولی چون در جایگاه اصلی قرار گرفته میلی تولید نشده و حرکتی انجام نمیشه. پس میشود بین قوه حرکت و میل فاصله انداخت. ایشون یعنی ابن سینا میخواد بگه این سنگ وقتی رفت بالا، سنگیزه کار نداریم، سنگیزه مال دلیل اولشون بود، سنگی رو فرستادیم بالا، این به قول ما ساکن میشه دوباره برمیگرده پایین. این وقتی رفت بالا اونجا که میخواد ساکن بشه طبیعت سنگ رو داره، پس قوه محرکه موجوده ولی میل به حرکت نداره، رضا بایی نیست. یه لحظه بعد میل به حرکت پایین پیدا میکنه، یعنی طبیعت درش میل ایجاد میکنه میاد پایین. پس اون لحظه‌ای که داره ساکن میشه اونجا لحظه عدم المیله، عدم المیل امر عدمیه و این سبب سکونه. سبب سکون رو عدم و سبب تحریک قرار نمیده، مستدل سبب سکون رو عدم و سبب تحریک گرفت، یعنی عدم قوه محرکه. ایشون میگه نه، عدم قوه محرکه نیست، قوه محرکه موجوده، قوه محرکه همون طبیعت موجوده. سبب سکون عدم المیله نه عدم قوه محرکه، و میشود قوه محرکه موجود باشد و میل ایجاد نکند، چنانچه در زمین دیدیم هست وقتی سنگ رو زمین آرام میگه. اون بالا هم بیان میکنیم چرا اونجا میل هنوز حاصل نشده، چرا این حرکت تمام شد و نیروی طبیعی که قوه محرکه است میل ایجاد نکرد. چرا اون لحظه میل ایجاد نکرد بعد ایجاد کرد؟ اون لحظه ای که میل ایجاد نمی کنه این سنگ ساکن میشه. پس عامل سکون عدم المیل است. اما چرا در اونجا اون نیروی محرکه میل ایجاد نمی کنه این باید توضیح داده بشه، وقتی برسه میشه لازم کنه. تا اینجا معلوم شد که ابن سینا قائل شد به این که سکون بین الحرکت انجام میگیره و این سکون عامل داره، عاملش هم امر عدمی است و عبارت نیست از عدم قوه محرکه چنانچه مستدل فرض کرد، بلکه عبارت است از عدم میلی که قوه محرکه باید ایجادش کند و در اون هنگام ایجادش نمی کند. بعد توضیح میده، اولا می شود ایجاد نکند، میگه بله وقتی رو زمین ایجاد نمی کنه، ثانیا چرا ایجاد نمی کنه، چراش هنوز نگفتن. پس دو مطلب پیش میاد، این چون بعد از این که ثابت میکنه که اونجا میلی نیست باید سکون باشد، دو مطلب هست. یکی این که آیا نیروی محرکه می شود که باشد و میل ایجاد نکند، این یه مطلب، یه سواله. یه سواله اینه که چرا اونجا با این که نیروی محرکه هست میل ایجاد نکرده، اینم سوال دومه. سوال اولش رو جواب دادم، یعنی هر دو رو خود ابن سینا جواب میده. جواب سوال اولش رو نقل کردم که ایشون میگه وقتی سنگ میاد پایین با این که نیروی محرکه یعنی همون طبیعت و همون صورت نوعیه سنگ که باعث سنگینی و باعث پایین آمدن میشه اون هست، ولی با وجود این میبینیم که میلی نیست، حرکتی هم نیست. فشار رو من فشار رو به عنوان برای توضیح گفتم، وقتی میبینیم حرکتی نیست معلوم میشه میلی هم نیست دیگه، که اگه میل باشه و حرکت نباشه لغوه، معلوم میشه میلی هم نیست، حرکتی نیست، میل هم نیست. حالا من که گفتم فشار نیست شما اشکال کردید، ما معتقدیم که فشار نیست، ولی همین اندازه که میبینیم حرکت نیست کافیست برای ما، میگیم میل نیست دیگه. حالا لازم نیست بگیم فشار نیست پس میل نیست، میبینیم حرکت نیست پس میل نیست. چرا؟ چون میل علت تامه مباشر حرکت است، اگر معلول نبود معلوم میشه اون علتش هم نیست. خب پس جواب از اون سوال اول داده شد، جواب از سوال دوم باقی میمونه که چرا اونجا با اینکه طبیعت حاصل است و موجود است میل ایجاد نمی کند. اون توضیح مفصل تری داره ان شاء الله وقتی رسیدم عرض میکنم. سکون معدم معهد حرکت این غلطه، مگر بگید عدم المیلی که از اول بود حالا هم هست.
حرکت
ولی حرکت، ببینید یه میل قصری داشتیم که این سنگو داشت میفرستاد بالا، میل طبیعی بود یا نبود؟ میل طبیعی بگید نبود، یا بود و مقهور بود، هر دو رو میتونید بگید. نبود، میل طبیعی نبود. دو تا میل رو با هم جمع نمی کنیم. البته اگه مقهورش هم کنیم جمع نمیشه، اونم اشکال نداره، ولی حالا فرض کنیم بگیم نبود. وقتی میاد بالا، نه میل قصری دیگه باقی مونده که اینو بپسه بالا، نه میل طبیعی حادث شده که میپسه پایین، عدم المیل دیگه. این عدم المیل در ابتداد میل قصری است و قبل از میل طبیعی است. یه بیمیلی طبیعی و قصری در این پسات فاصل است. اینطوری بیان کنید، این درسته. ما ببینید سکون و قصری و غیر قصری نداریم. سکون یعنی عامل حرکت نیست. کسی او رو نگرش داشته؟ سکون قصری اینه که شما دست ببرید این سنگ رو نگر دارید بسن. عدم میل قصری قصری نیست. ببینید میل تموم شده، این سنگ اگر بالا داره میره شما دستتون جلوش بگیرید، این سکون قصریه. اما اگر رفت بالا نیروش تموم شد، نیرو قصر تموم شد، این سکونی که اصلی نیست، طبیعی هم نیست. چون سکون طبیعی وقتی زمین بیاد، اصلا اینجا اسمی رو سکون نذارید، نگید قصی و طبیعی.
پس چی فاصله شد؟ اگر سکون فاصله نشد،
عدم الحرکت. اینطوری بگید، بگید عدم الحرکت فاصله شد. عدم الحرکت هم سکونه دیگه. سکون امر عدمی است. الان ما میخوام بگیم سببش هم عدمی است، نه تنها خودش عدمی است، سببش هم عدمی است. سکون یعنی عدم الحرکت. اونجا که میبینید حرکت نشد، بگید سکونه. دیگه نمیشه عدم الحرکت رو قصری بگید یا طبیعی.
عدم الحرکت داریم، یه عدم الحرکتی که در طول حرکت قصری هم باید بوده.
نه
چرا؟ الان حرکت طبیعیش با میل طبیعی ایجاد میکرد.
ببینید اون وقتی که داش میرفت بالا که حرکت قصری داشت، سکون قصری نداشت، سکون طبیعی هم نداشت.
عدم الحرکت طبیعی داشت.
حالا عرض میکنم سکون قصری نداشت، سکون طبیعی هم نداشت. سکون طبیعی مال زمینه، وقتی است که بیاد رو زمین. سکون قصری هم وقتی جلوش ببند. این نه سکون قصری داشت نه سکون طبیعی داشت. اما عدم الحرکت قصری هم نداشت، عدم الحرکت قصری هم نداشت، بلکه وجود حرکت قصری داشت. اما عدم الحرکت طبیعی، بله عدم حرکت طبیعی داشت، عدم حرکت طبیعی داشت. ولی این عدم الحرکت معناش این بود که حرکت طبیعی نداشت، نه مطلق حرکت نداشت. تا مطلق حرکت نداشته باشه سکون نمیاد.
سوال منم
واقعا
همین بود که ما این سکونی که میگیم باید بین الحرکت این فاصله بشه، مطلق و سکون یعنی هیچ حرکتی نباید داشته باشه، چه ذاتی چه عرضی چه قصری چه طبیعی.
بله.
یا نه سکون نسبت به همون حرکت خاص خودشه، نگه حرکت
عرض کرده
سکونش بیا، اما عدم حرکت قصدی ما داشته
باشه. نه خیلی این درست، منم جوابتون رو دادم. حرکت رو مقید می کنید به قصری و طبیعی، ولی سکون رو مقید نمی کنید به قصری و طبیعی. سکون رو مقید نمی کنید به طبیعی قصری. سکون یعنی عدم الحرکت مطلقا، چه قصری چه طبیعی. روشن دیگه مطلب؟ شما دارین سکون رو مقید می کنید به طبیعی قصری، به این درست نیست. سکون یعنی عدم الحرکت مطلقا، این میشه سکون. وقتی حرکت قصری نبود، حرکت طبیعی نبود، سکونه. ببینید شما میخواد اصطلاحی جعل کنید، حرف دیگری است. شما میگید عدم الحرکت طبیعی سکون قصریه، این درست نیست.
عدم الحرکت یا سکونی که میگن باید فاصله بشود بین الحرکتین، این چه نوع عدم الحرکتی است؟ آیا عدم الحرکت به نحو مطلق، یعنی هر حرکتی باید از این گرفته؟
بله همین
حرکت بالعرض.
بله
خب این تو مثال قبول
ببینید حرکت، اینو میخوام عرض کنم، وقتی این حرکت داره میره باید تموم بشه، بعد حرکت بعدی شروع بشه. این حرکت دوم رو متصل نکنید حرکت اولی و یکی قرار ندید. حرکت اولی بگید تموم شد، حرکت دوم شروع شد، اینطوری بگید. این وسط باید عدم الحرکت باشه، نه عدم الحرکت قصری، نه عدم الحرکت طبیعی، کار به این چیزا نداریم. حرکت اگر نبود سکون سرد میکنه، این حرکت قصری تموم میشه، حرکت طبیعی هنوز شروع نشده، این وسط عدم الحرکته. که قید قصری و قید طبیعی بهش نزنید، قید قصری و طبیعی نزنید. خب عرض می کنم، شما اگر میخواد یه اصطلاح جدید بیارید بعد سکون، میام سراغ بحث شما. شما سکون رو عبارت از عدم حرکت طبیعی میگید، میگید در چرا دیگه الان اینجوری کردی؟ خب همین دیگه، شما میگید اگر عدم الحرکت طبیعی باید اون وسط فاصله بشه، این از زمانی که سنگ شروع کرد به حرکت قصری عدم حرکت طبیعی داشت، بعدم بعدم حرکت طبیعی رسید، خب این سکون از همون اول بود، نه اینکه حالا حادث شده باشه تا دنبال سببش بگردیم، از همون اول بود. اگر مراد عدم حرکت قصریه، این چی؟ این دیگه نگفتید. ولی اینو میخوام عرض کنم، سکون به معنی عدم حرکت طبیعی نیست که بگید از اولی که حرکت قصری شروع شد چون عدم حرکت طبیعی نبود پس سکون بود. مگه میشه سکون باشه؟ این سنگ داره میره بالا، چطوری سکون داره؟ سکون رو عرض میکنم مطلق بگید، نگید عدم حرکت طبیعی یعنی سکون، عدم الحرکه یعنی سکون، نه عدم حرکت طبیعی یا عدم حرکت قصری، عدم الحرکه یعنی سکون. نه در اون لحظه، در اون لحظه چه درزی نداشت.
پس اگر در یک لحظه تمام حرکات سنگ ریزه متوقف شده، باید سنگ را متوقف بشه.
همین عرض میکنم اشکال بر کلام صدر گفتن هست، من نخواستم وارد اشکال بشم، از چرا محشین بر صدر اشکال کردن. حرف ابن سینا دقیق تر از حرف صدر هست. بله گفتم از صدر هایی تره دیگه. حالا گاهم گفتم معمولا شم تره، بله، ولی نگفتم دقیق تره. صدر حرفش رو اشکال کرده که سنگ سنگی زره که چپ سنگ آسیا می ایسته و بعد حرکت بلعرز شروع میکنه، برای صدر اشکال گرفته. بله حالا یه حالون هرچی هست، من عرض کردم حرف صدر رو نمیخوام رسیگی بکنم، خواستم حرف صدر فقط نقل بکنم. بله ماشین اشکال کردن، توضیحاتی داده شده، دوباره خودشون نظریاتی دادن، اینا رو اگه من می‌خواستم وارد بشم خیلی طولانی می‌شد. اصلا تصمیم نداشتم، فقط تصمیم داشتم حرف صدر رو نقل کنم. بله سکون یعنی عدم الحرکت، نه عدم الحرکت طبیعی و نه عدم الحرکت قصری. سکون یعنی عدم الحرکت. سلام قید طبیعی و قصری رو اینم نمیاریم. بله حرکت رو مقید میکنیم، میگیم طبیعی یا قصری، سکون دیگه مقید نمی کنیم. سکون طبیعی و قصری هم داریم ها. سکون طبیعی هر چه اون وقتی که این سنگ رو زمین میاد سکون طبیعیه، سکون قصری اون وقتی که این سنگ داره میره بالا من دست روش میذارم سکون قصریه. ولی وقتی میخوام سکون رو معنا کنم نه قید طبیعی میرم نه قصری. این سکون بین الحرکتین یعنی عدم الحرکت، نه عدم الحرکت قصری و نه عدم الحرکت طبیعی، بلکه عدم الحرکت. و اصلا حرکت باید نباشه. اگر حرکت قصری بود سکون نیست، حرکت طبیعی هم بود سکون نیست. ما مدعی هستیم بین الحرکتین عدم الحرکت هست، یعنی نه حرکت طبیعی است نه حرکت قصری است، پس سکون. حالا اون بعدن باید بحث بشه، بعدن تو دو تا فصل بعد این فصل رو تموم کنیم، فصل بعدش هم تموم کنیم، بحث حیز پیش میاد، حیز طبیعی. بحث که اشتباهی توی کتابتی نوشته خیر، حیز نوشته خیر، اونجا بحث حیز پیش میاد. اونجا باید بحث کنیم که حیز خاک کره زمینه یا مرکز زمینه، اون دیگه بعدا بحثش انشاءالله میاد. صفحه 294 سطر 9. و اما الحجت الاخرى و اما الحجت الاخرى فیجوز ان یقولو علیها، ضمیر یقولو برمیگرده به مجوزین، به قائلین به سکون. اشتباه گفتم مجوزین. ببینید خط سوم همین صفحه داشت، فلهاؤلاء القائلین به سکون ان ینقضوا ما احتجبه اولئک، اولئک یعنی مجوزون. حالا فیجوز ان یقولو، ضمیر یقولو به همون القائلین به سکون برمیگرده که در خط سوم داشتیم. فیجوزو که اون قائلین به سکون که مانعین از اتصال حرکتین هستند، اینها یقولو علیها یعنی بر علیه این حجت دوم این چنین بگوید، ان سبب فیه سبب عدمی، سبب در سکون بین الحرکتین سبب عدمی، زمین فیه رو به سکون بین الحرکتین برمیگردونیم، سبب در سکون بین الحرکتین سبب عدمی است. و این سبب عدمی اونی که شما مستدل گفتید نیست، شما گفتید یعنی عدم و سبب تحریک، سبب تحریک یعنی طبیعت یعنی قوه محرکه، شما گفتید عدم و سبب تحریک سبب سکون است یعنی نبود قوه محرکه، بعد نتیجه گرفتید که اگه قوه محرکه نباشه این جسم باید همون بالا بمونه تا آخر. ما به شما جواب بدیم سبب سکون عدمی است، ولی عدم قوه محرکه نیست، عدم میلی است که قوه محرکه میخواد ایجادش کنه. و هو عدم حدوث المیل عن القوه المحرکه، عن القوه المحرکه متعلق به حدوثه، یعنی از ناحیه قوه محرکه که همون طبیعت جسمه، همون صورت طبیعی و صورت نوعی اوست، از اون میل حادث نشده. سنگ میل به پایین ایجاد میکنه، هوا میل به بالا رو ایجاد میکنه، صورت نوعی او این اختزا رو داره، صورت نوعی این اختزا رو داره، صورت های نوعی که همون طبیعتن منشأ میلند، حالا یا میل به سمت بالا یا میل به سمت پایین. وقتی میل حادث شد حرکت پشت سرش میاد. فإن هذه القوة المحرکه انما تحرک به احداث میل، قوه محرکه نمیتونه مستقیم حرکت بده، همونطور که در جای خودش ثابت شده باید احداث میل کند تا اون میل مباشره حرکت بشود. انما، انما حسره یعنی منحسرن، یا فقط میتواند تحرک حرکت دهد به شرطی که میل احداث کند. اگر میل احداث کنه خودش مستقیم نمیتونه حرکت بده، خودش مباشره تحریک نیست. وقد علم، این وقد علم میخواد بیان کنه که اگر صورت طبیعی موجود بود ممکن است میل موجود نباشد، چون الان میخواد همین کارو بکنه. ابن سینا میگه این سنگی که رفته بالا اونجا با بعد از این که نیروی قاصر تموم میشه و بای میسه، صورت طبیعی و صورت نوعی خودشو داره، یعنی قوه محرکه موجوده اما حرکت نمیکنه، یه لحظه ساکن میشه. چرا حرکت نمیکنه؟ چون میل نداره. پس ببینید بین صورت طبیعی و میل داره انفکاک تولید میکنه، یعنی میگه صورت طبیعی هست میل نیست. حالا بعد این سوال رو جواب بده، مگه میشه صورت طبیعی و صورت نوعی باشد، یعنی قوه محرکه باشد و میل به حرکت نباشد؟ جواب میده بله. سنگ وقتی رو زمینه صورت نوعی خودشو داره، اون قوه محرکهش موجوده، اون چون میلی نداره، چون در محل طبیعی خودش قرار گرفته، میل نداره، روز حرکتی هم تولید نمیکنه. وقد علم که انها، من این قوه محرکه، ضمیر انها به قوه محرکه برمیگرده، منظورش بدنه قوه محرکه است، یعنی اون جسمی که این قوه محرکه توشه، مثلا مثل سنگ. قد علم که این قوه محرکه اگر در مکان طبیعی خودش باشد، لم یکن لها هناک، یعنی تو محل طبیعیش، میلون الی جهتن، البته میل به هیچ جهت نداره، همون که چه هست، نه میل به بالا داره، نه میل به پایین داره، نه میل به راست و چپ و قدام و خلف، به هیچ طرفی میل نداره، با اینکه قوه محرکه موجوده. لم یکن لها یعنی برای این قوه محرکه، هناکه یعنی در اون وقتی که در محل طبیعی خودشه، لم یکن لها میلون الی جهتن، البته یعنی به هیچ جهتی میل ندارن، و تلک القوه موجود در اون باب حتما حالی است، در حالی که اون قوه موجوده، یعنی در حالی که قوه محرکه موجوده ولی میل موجود نیست، پس انفکاک بین قوه محرکه و میل شدنیه. بنابراین اگه ما در اون بالایی که سنگ میسته میگیم قوه محرکه هست ولی میل نیست، حرف باطلی نزدیم. فلذلک تجوز، چون میل میتواند از قوه محرکه جدا شود، تجوز. تجوزو که در اون طرف دیگری که سنگ پرتاب شده بود، سنگ به سمت بالا رفته بود، طرف دیگرش پایینه، اون طرف دیگری که سنگ رفته بود قوه محرکه باشه ولی میل برای حرکت به اون طرف دیگر رو ایجاد نکنه، چون ما بین قوه محرکه و میل تونستیم انفکاک درست کنیم. پس وقتی که سنگ به سمت بالا پرتاب میشه و نیروی قاصر تموم میشه، اون وقت قوه محرکه هست ولی ممنوع است از تولید میل، منفک است از میل و ممنوع است از تولید میل. چرا ممنوعه بیان میکنیم. الان ادعای ممنوعیت میکنه، باید ببینیم مانعش چیه. اون بالا که رفته هیچی هم جلوش رو نگرفته، این قوه طبیعی موجوده، قوه محرکه طبیعی موجوده، چرا لحظه بعد میل رو ایجاد میکنه؟ در همون لحظه سکون ایجاد نمیکنه، میگه ممنوع از ایجاد. چرا ممنوعه بیان میکنیم چرا. این همون سوال دوم رو جواب میدیم، معلوم میشه چرا ممنوعه. سوال دومی بود که چرا انفکاک درست شد، چرا قوه محرکه بود و میل رو تولید نکرد، بعدن میل رو تولید کرد، لحظه که تولید نکرد چه عاملی باعث رو تولید نکرد. ایشون میگه ممنوع بوده. چرا ممنوع بوده؟ این چرا توضیح میشه. فلزاله، یعنی چون میتوانیم بین قوه محرکه و میل انفکاک بندازیم، تجوزو در جهت دیگری که ترامت الیها، ضمیر ترامت رو توجه کنید به قوه برمیگرده، ضمیر الیها به جهت برمیگرده. هر کردم منظورش از ترامت یعنی پرتاب شده، سنگ پرتاب شده و قوه حال در سنگ هم به تبع پرتاب شده. وقتی میگه قوه رو پرتاب کردیم، قوه رو که نمیشه پرتاب کرد، قوه رو با سنگ یعنی با محلش داریم پرتاب میکنیم، پس زمین ترامت رو به قوه برمیگردونیم، ولی اگه برگردونیم به اون سنگ هم اشکال نداره. تجوز و در جهت دیگری که پرتاب شده بود این قوه به سمت اون جهت، پرتاب شده بود به میل قاصره، این به میل قاصره متعلق به ترامت بود، متعلق به ترامته. این سنگ یا اون قوه موجود در سنگ به جهت دیگری، یعنی به جهت بالا، نه اون جهتی که الان میخواد بیاد پایین به طور طبیعی، به سمت دیگری پرتاب شده بود، به میل قاصر هم پرتاب شده بود، یعنی به میلی که قاصر در این سنگ ایجاد کرده بود، قاصری در این سنگ میل ایجاد کرده بود و این سنگ به خاطر اون میل پرتاب میشد به این جهت. تجوز و در جهت دیگر انتکونه، انتکونه فاعل تجوز است. تجوز و در جهت دیگری که خلاف جهتی است که میل قاصر این سنگ رو به سمت اون جهت برده بود، جایز است در خلاف اون جهت انتکونه این قوه محرکه ممنوعتن عن المیل، یعنی نتونه میل ایجاد کنه. در همون لحظه ای که قوه قاصر تموم میشه، این قوه محرکه در اون لحظه نمیتونه میل ایجاد کنه، لذا میل ایجاد نمیشه، سکون اتفاق میفته. لحظه بعد میل ایجاد میکنه، حرکت به سمت پایین شروع میشه. ممنوعتن عن المیل الذی تحدثه بالطبع، ضمیر تحدثه برمیگرده به اون قوه، ضمیر ظاهر تحدثه برمیگرده به میل. از میلی که باید این نیروی محرکه ایجادش کند به طور طبیعی، یعنی میل طبیعی که این نیروی محرکه باید ایجادش کند. بله؟ جهت اخرى تجوز فل جهت الاخرى التي ترامت، بله، در جهت دیگری که هم ترامت الیها، جهت دیگر همون جهت بالا رفتن بود که قاصر هم همین کارو کرده بود. در جهت دیگر یعنی جهت دیگری غیر از اون جهتی که سنگ میخواد به طور طبیعی حرکت کنه، جهت حرکت سنگ به سمت پایینه، جهت دیگر یعنی اون جهتی که قاصر تولید کرده بود، اون جهتی که قاصر حرکت به سمت اون جهت رو تولید کرده بود. بله چی رو؟ زمیر به حساد مرتبط کنیم. حساد مال اینجا نیست، حساد مال اون قسم قبل بود. ترامت حالا حدث بحث حساد نبود اصلا در این، در این قسم دوم. برگردونی به حساد، من برگردونی به حساد منطقه بودم به قوه برگردونی، چون تو عبارت قوه داشتیم، برگردونی به قوه به اعتبار محلش معلومه زمین به کجا برمیگرده، منطقه از نظر ظاهر ما به قوه برش میگردونیم چون مرجعش، مرجع مذکورش قوه است. خب الذی تحدثه بالطبع، یعنی میلی که اون نیرو، اون میل رو به طور طبیعی احداث میکند و با احداث اون میل حرکت طبیعی سنگ به سمت پایین شروع میشود. در نسخه داریم یحدثها، یکی از دو نسخه خطی که پیش منه نگاه کردم یحدثها داره، نسخه دوم نگاه نشد، اونم یا تحدثه هست مثل این یا یحدثها هست مثل اون، تا فرقی نمی کنه، نگاه نشد و این دونستم که نسخه سومی باشه. بله تحدثها داره، بله تحدثها میشه سوم. نه یکی تحدثه داره که نسخه ماست، یکی هم یحدثها داره. این یحدثها ها یعنی یحدث و زال کل میلو تل کل حرکته، من حرکت به سمت پایین، خیلی عبارت خراب میشه، یعنی تقریبا میشه که مشاره لحیشونه تو عبارت نیست. همین نسخه خودمون یه خوده بهتره، البته اون نسخه تو یحدثها هم معنا شده، هیچ ایرادی نداره، درست هم هست. میلی که این میل یحدث اون حرکت رو به تب، قید به تب نشون میده که نسخه یحدثها بهتره، چون حرکت رو متصف میکنیم به حرکت طبیعی، دیگه میل رو متصف نمیکنیم. اینجا ببینید بنابر نسخه تحدثه قید به تب قید میشه برای حدوث، برای احداث، احداث به تب. ولی اگر یحدث ها باشه زمیر برگرده به حرکت، به تب میشه قید برای اون حرکت، حرکت میشه حرکت طبیعی. حالا دیگه هر دوشون درسته، من نمیدونم کدوم رو ترجیح بدم، یه وقت به ذهن آدم میرسه که یحدث ها رو ترجیح بده، یه وقتی تحدث رو، هر دوش درست. به معارضت المیل القصی، تا اینجا معلومه دیگه، عبارت ها تیکه تیکه دارم میخونم و توضیح میدم که مسئله روشن بشه، ولی اصل مطلب رو گفتم. به معارضت المیل القصی، این به معارضت المیل القصی متعلق به ممنوعتونه، ممنوعتن و سبب ممنوع شدن داره بیان میکنه، باش با یه سببی هست، یعنی قوه ممنوع شده به سبب اینکه با میل قصی معارضه کرده. خب میل قصی تموم شده که، فرض ما اونجاست که میل قصی تموم شده، اونجا ما میگیم سکون حاصل میشه. حالا ایشون میگه که قوه محرکه ای که سنگ رو میخواد به سمت پایین حرکت بده ممنوع شده از احداث میل. چرا ممنوع شده؟ چون قوه قاصره نمیذاره، قوه قاصره تموم شده، چطور نمیذاره؟ این مطلبی است خود بعد ایشون بعدن توضیح میده، میگه بقیتون من القوت القاصره باقی مونده، موجوده، بقیه باقی مونده درست نیست، بقیه موجوده، بقیه از قوه قاصره موجوده، همون بقیه نمیذاره که این احداث میل کنه. میگیم اگر بقیه موجوده چرا حرکت به سمت بالا انجام نمیشه؟ میگه اون بقیه که موجوده توانایی خیلی زیادی نداره، نمیتونه به سمت بالا حرکت بده، ولی میتونه قوه طبیعی رو منع کنه، که اینه انشالله بعدن توضیحش میاد. نمیگه مساوی شده. حالا اینا توضیحش میذاره. فعلا به طور مجمل داریم که به معارض تلمیر قصری، یعنی این کوپه محرکه طبیعی از احداث میل من شده به خاطر اینکه میل قصری داره با اون معارضه میکنه. و یلزم من ذالک ان لا تتحرک، لازم میآید از این ممنوعیت که لا تتحرک، یعنی این قوه حرکت نکند، یعنی جسمش حرکت نکند، به تعبیر دیگه قوه حرکت ندهد که این جسم حرکت بکند. مثال میزنه، در مثالش هم توجه کنید، مثال به این حرکت سنگوینا نمیزنه، مثال به که حرکت کیفی میزنه. میگه وقتی که آبی رو شما داغ میکنید، اون برودت طبیعی آب ممنوع میشود از ظهور. چرا؟ چون معارضه میکند با این داغی قصری. این داغی قصری باعث میشود که این آب نتواند اون کیف طبیعی خودش را ظاهر کند. پس وقتی هم حرکت قصری داره به سمت سنگ داره حرکت قصری به سمت بالا میکنه، اون نیروی قاصر به خاطر معارضه کردنش مانع میشود که اون نیروی طبیعی بتواند احداث میل جدید کنه. ولی نیروی طبیعی میتونه مقاومت کنه با این نیروی قصری، ولی تا وقتی داره مقاومت میکنه و نیروی قصری رو به طور کامل از بین نبرده، نمیتونه احداث میل کنه. نیروی طبیعی نمیتونه احداث میل کنه، باید بعد از اینکه نیروی قصری تموم شد احساس میل کنه. و ذالکه، یعنی این ممنوعیت قوه طبیعی به واسطه معارضه با میل قصری، مثل سخونت آب، مثل سخونت آب است. القریبه، القریبه صفت سخونته، مثل سخونت قریبه، قریبه آب یعنی سخونتی که ذاتی آب نیست. حالا شاید در بعضی آبها مثل آبگرمهایی که میاد سخونت ذاتیشون باشه، البته اونم بعید ذاتیشون باشه. آب در همه جا بروده از ذاتیشه، سخونت ذاتیش نیست. این القریبه قید توضیحیه، قید احترازی نیست. یعنی اینطور نیست که یه آبی داشته باشیم که سخونتش قریب نباشه. همه آبها سخونتشون قریبه، برودتشون ذاتیه. چه سخونت تلماء القریبه، مثل عرض بیگانه آب که عبارت از سخونت است، اذا کانت قویتن بعدو، اگر هنوز قوی باشد، اگر هنوز قوی باشد یعنی باقی مونده باشه. ببینید ابن سینا میخواد مثال بزنه برای سنگی که رفته بالا و حرکت قصریشو انجام داده تموم شده، اما نیروی قاصر هنوز باقیه، هنوز باقیه. این نیروی قاصر چون هنوز باقیه، یعنی بقیه ای دارد، نمیذاره که اون سنگ یا نیروی طبیعی سنگ کار خودش انجام بده. اینجا سخونت قریب اون وقتی که آب داره داغ میشه که خب مسلم اون آب نمیتونه ذاتی خودش رو که برودت اظهار کنه، اون وقتی که سخونتش رو گذاشتیم باقی بمونه تا کامل از بین نرفته، بازم برودت آب ظاهر نمیشه. چرا؟ چون این سخونت قویتون بعدو، یعنی هنوز قویه، هنوز قویه و نمیذاره برودت ظاهر بشه. ابن سینا داره مثال برای جایی میزنه که شی مشغول سخونت نیست، آب مشغول گرم شدن نیست، سنگ مشغول بالا رفتن نیست. سنگ بالا رفتنش تموم شده، آبم سخونتش تموم شده. اون لحظه آخر رو داره مثال میزنه که میگه هنوز سخونت باقی است، پس نمیگذارد آب برودت رو نتیجه بده. که سخونت الماء القریبه اذا کانت قویتن بعدو، اگر هنوز باقی مونده باشه و قوی باشه، فانها این سخونتی که هنوز باقیه، مانعتون ان تنوعس ان طبیعت الماء برده طبیعی. برده طبیعی فاعل مفعول فاعل تنوعس، مانع از این است که از طبیعت آب سرمای طبیعی آب تا تنبعث، یعنی منبعث بشه و ظاهر بشه. اون سخونت نمیگذارد که این طبیعت اثرش را ظاهر کند، اون قاصر نمیگذارد که طبیعت سنگ اثرش را که میل است ظاهر کند و احداث کند. فإنا نعلم این دو سخط رو من باید بخونم به هر صورت، وقت گذشته یا نگذشته باید خونده بشه، چون باید سر مطلب برسونه بشه. ایشون میفرماد که ما میدونیم که وقتی سنگ به سمت بالا میره با نیروی قصری میره، پس نیروی قاصر میلی در این سنگ ایجاد کرده، تا وقتی اون میل موجوده نیروی طبیعی نمیتواند میل مقابل ایجاد کند، میتونه مقاومت کنه و اون میل رو به سمت کم شدن و آخر سر به سمت زائل شدن ببره، اما نمیتونه میل جدید احداث کنه. میل جدید رو بعد از تمام شدن اون میل قاصر ایجاد میکنه. بعد میفرماد اون وقتی که میل قاصر تموم میشه بقیه ازش میمونه، که اینا توضیح دادم، بقیه از این میل قاصر میمونه، ولی اون بقیه چنان است که توانایی پرتاب این جسم را به اون جهتی که تا حالا پرتاب میکرده نداره. دیگه نمیتونه از این به بعد این جسم رو در همون جهتی که حرکت میداده حرکت بده، ولی میتواند مانع بشود برای اینکه نیروی طبیعی میلی رو ایجاد کنه و حرکت جدیدی رو شروع کنه. در یه لحظه اون بقیه این کار رو میتونه انجام بده، نمیتواند حرکت در ادامه حرکت قصری درست کند، ولی میتواند مانع حدوث میل برای حرکت مقابل شود. بنابراین در اون لحظه، دقت کنید، در اون لحظه که بقیتون من المیل القصری هست و کارایی برای احداث حرکت نداره، ولی کارایی در حد مزاحمت داره، میتونه مزاحم بشه با نیروی طبیعی. در اون لحظه نه نیروی قاصر در حدی است که بتواند غلبه کند بر نیروی طبیعی و حرکت قصری را ادامه دهد، نه نیروی طبیعی در حدی است که بتواند اون بقیه را کاملا زائل کند تا بتواند حرکت را شروع کند. در اون لحظه هر دو نیرو از غالب بودن در میان و به تعبیر شما مساوی میشن. اونجاست که هیچکدوم از دو نیرو فعالیت نمی کند، نه نیروی بالا رونده نه نیروی پایین آمده آینده، هیچ کدوم فعالیت نمی کنند، سکون اتفاق می افته. بعد لحظه بعد که بقیتون من المیل قصری تمام شد، معارضی برای نیروی طبیعی نبود، نیروی طبیعی میل رو احداث می کنه و حرکت به سمت پایین میاد. این همون فرمایش شما بود که من در وقت توضیح استدلال در مقابلش مقاومت میکردم و قانون تبیین مطالب همینه. وقتی داریم استدلال میکنیم کاملا باید مقاومت کنیم که استدلال جا بندازیم. وقتی میخوام جواب بدیم از جواب باید مقاومت کنیم، در مقابل جواب باید دفاع کنیم تا جایی که ممکنه. اونجا که من استدلال میکردم حرف مستدل رو میخواستم ثابت کنم، اونجا که داریم جواب میدیم حرف موجود میخواستم ثابت کنم. اونجا یه آدم هست، اینجا یه آدم دیگه. مطمئن هست یادم اونجا یه آدم هست، اینجا یه آدم دیگه، نظر به یه داستانی بودم. یکی از بزرگان همین حوزه مطلبی رو بیان میکنه، فرداش میاد جور دیگه بیان میکنه، داشته درس فقه میداده. بعد یکی از شاگردها بهش میگه که آقا شما دیروز اینجوری گفته، جواب بده من دیروز یه آدم بودم امروز یه آدم دیگه، بنابراین دیروز یه چیزی گفتم امروز یه چیزی، یعنی فکر آدم مختلفی دیگه، همیشه که یکسان فکر نمی کنه. فإنا نعلم که میل قریب، میل قریب همون میل قصریه، یستولی علی المیل طبیعی، بر میل طبیعی استیلا پیدا میکنه، تسلط پیدا میکنه و یه عدمه میل طبیعی رو از بین میبره. میل قصری که مثلا دست نیروی قاصره، این نیروی قاصر وارد سنگ میشه، میلی در سنگ تولید میکنه، این سنگ به سمت بالا میره. تا وقتی که این میل هست، اون نیروی طبیعی یا میل طبیعی اثر نمیذاره. و یمنع انها الحرکت طبیعیه، یمنع این میل قریب، انها باید انها بود که برمیگشت به میل طبیعی، ولی انهاست که برمیگرده به قوهی که مولد میل طبیعی است. بله، در نسخه انها هم داریم. بله، در نسخه تهران انها داریم که از که هم نسخه تهران سریعتر از نسخه ماست. الان در اصلا اگه انها باشه برمیگرده به میل طبیعی، اگه انها باشه برمیگرده به قوهی که مولد میل طبیعی است. هر دوش هم درسته. و یمنع از اون قوه حرکت طبیعی را، یعنی نمیذاره حرکت طبیعی انجام بشه تا وقتی این قوه قاصر هست، تا وقتی این میل قصری هست، غلبه دارد و نمیذاره که حرکت طبیعی انجام بشه. فیجوزو ان یکون عند انتهاء الحرکه بقیت من المیل القریب، یکونه تام است. جایز است که وقتی حرکت، یعنی حرکت قصری منتهی میشه، تحقق داشته باشد، موجود باشد بقیت من المیل القریب، یه قسمت قدری از میل قریب باقی مونده باشه. میل قریب یعنی همون میل قصری. به قدر ما یمنع القوه طبیعی، به اندازه باقی مونه که جلو قوه طبیعی رو بگیره، نه به اندازه‌ای که خودش بتواند حرکت قصری رو ادامه دهد. به اون اندازه باقی نمونده، اما به اندازه‌ای که بتونه مزاحمت کنه با قوه طبیعی، به این اندازه باقی مونده. به قدر ما یمنع القوه طبیعیته ان احداث المیل طبیعی، به اندازه‌ای باقی مونده این میل قریب که بتواند من کند قوه طبیعی رو، من کند از احداث میل طبیعی و نذاره که میل طبیعی احداث کنه. به این اندازه باقی مونده. خب چرا حرکت نمیده؟ چرا حرکت قصری رو ادامه نمیده این میل، این بقیت من المیل قریب؟ میگه و یکون از اف من ان یقوی من ان یقوا مع تلک الممانعه علی التحریک، ولی این بقیه ضعیفتر از این است که توانایی داشته باشد علاوه بر این ممانعت، توانایی داشته باشه علی التحریک. علی التحریک متعلق به یقویه. ممانعت میتونه بکنه، ولی علاوه بر ممانعت یه قدرت بر تحریک نداره. مراد از تحریک تحریک قصری ها، علی التحریک کنارش بنویسید القصری. تو نسخه نیست، توضیح ها نظم میکنه. علی التحریک القصری فی تلک الجهة، خود فی تلک الجهة هم نشون میده که مراد همون حرکت قصریه. فی تلک الجهة یعنی همون جهتی که این میل طبیعی حرکت رو در اون جهت داشت انجام میداد. ولی از اف ان تحریک مطلقا، اینجا بعد از تحریک مطلقا رو بینیسید. اول میگه این میل قریب نمیتواند حرکت قصری بدهد، بعد میاد میگه نه اصلا هیچ حرکتی نمیتونه بده. ولی از اف ان تحریک مطلقا، اصلا قدرت تحریک نداره، قدرت مزاحمت داره، قدرت ممانعت داره، قدرت تحریک نداره. فلا یحرک، چون قدرت تحریک نداره حرکت نمیده. اما ولای از اوف، توانایی ممانعت داره، از ممانعت نیفتاده، از تحریک افتاده ولی از ممانعت نیفتاده. ولای از اوف ان ممانعت طبیعه، ضعیف نیست، ناتوان نیست از این که جلوی طبیعت رو بگیرد. من احداث المیل، من احداث متعلق به ممانعته، طبیعت رو من کند از احداث میل، یعنی نگذاره که طبیعت احداث میل کند. این مقدار ازش برمیاد، دیگه ناتوان از این نیست. ناتوان از ایجاد حرکت هست، ولی ناتوان از ممانعت نیست. فلل میل القریب یقوی علی التحریک ولل قوت طبیعی تقوی علی احداث. فعین غلطه، نسخه ها همشون فلا دارن. فإن الميل الغريب درست نیست، اصلا درست خلاف منظور می فهمونیم. عبارت اینطوره: فلل میل القریب یقوی علی تحریک ولل قوت طبیعی یقوی علی احداث. نه میل قریب می تواند حرکت بدهد، نه میل طبیعی می تواند احداث میل جدید کند. قهران این سنگ همون چه که هست می ایسته، چون هیچ کدوم از دو میل درش وجود نمی گیره. نه میل قصری کارایی دارد، نه میل طبیعی حادث شده، بنابراین از هر دو میل خالیست. وقتی از هر دو میل خالیست حرکتی نمی کند، بلکه ساکن می ماند. فلل میل القریب قدرت دارد بر تحریک در حالی که غلبه کند قوه طبیعی را، غالبا حاله، در حالی که مسلط بشه بر قوه طبیعی. چنین قوتی ندارد که در حالی که مسلطه. ببینید اون وقتی که تحریک میکنه قوه قصری دو تا عمل انجام میده، یکی مغلوب میکنه میل طبیعی رو، یکی هم حرکت میدهد این سنگ رو به جهت قصری. دو تا کار انجام میده. ولی در این پس در حینی که غلبه دارد بر طبیعت تحریک میکند. دقت کنید چی میگم؟ در حالی که غلبه دارد بر طبیعت تحریک میکند. اینجا این چنین نیست که در حالی که غلبه دارد بر طبیعت تحریک کنه، فقط غلبه داره بر طبیعت، ممانعت میکنه طبیعت رو، اما دیگه تحریک نمیتونه بکنه، دو تا رو با هم نمیتونه جمع کنه. عبارت رو دو جور معنا کرده، ما توجه کردید؟ غالبا رو حال گرفتم، یه وقت حال گرفتم از منفی، یه وقت حال گرفتم از نفی. از منفی حال گرفتم اینطور معنا کردم که قوه قریب در حالی که غالب بر قوه طبیعی است نمیتواند تحریک کند، که غلبه بر قوه طبیعی رو قبول کردیم ولی تحریک قبول نکردیم. گفتیم قوه غریبه‌ای که غلبه، در حالی که غلبه دارد بر قوه طبیعی نمیتواند حرکت ایجاد کند. در وقتی قید گرفتم برای نفی گفتم میل غریب قدرت بر تحریک ندارد در حالی که غلبه کند بر قوه طبیعی، یعنی غلبه بر قوه طبیعی هم نداره، فقط میتونه مزاحمت کنه ولی غلبه نداره، که مزاحمت کردن غیر از غلبه است. دو نفر که کشتی میگیرن و با هم زورشون مساویه، اینا در مقابل هم مقاومت میکنند، مزاحمت میکنند، ممانعت دارند ولی غلبه ندارند. اینجا هم همینطوره، این قوه قصری در مقابل قوه طبیعی فقط ممانعت میکنه اما قدرت بر تحریک نداره. ولن قوت طبیعی تقوی علا احداث میل طبیعی، قوه طبیعی هم قدرت بر احداث میل طبیعی نداره. اگر اون میل قریب قوت داشت که غلبه کند بر قوه طبیعی و در این حال تحریک کند، حرکت قصری ادامه پیدا می کرد. اگر این قوه طبیعی قوت داشت بر احداث میل، حرکت طبیعی شروع می شد. پس اگر اون یکی قوت داشت حرکت قصری ادامه پیدا میکرد، اگر این یکی قدرت داشت برای احساس میل حرکت طبیعی شروع میشد، ولی هیچ کم قدرت ندارن، لذا نه حرکت طبیعی شروع میشه نه حرکت قصری ادامه پیدا میکنه، هر دو حرکت متوقف میشن، لذا جای وقت سکونه. الا ان تبتل تلک البقیه، این الا توجه کنید قایت چیه؟ قایت ولل قوت و طبیعه تنها نیست، قایت هر دوست. یعنی این درگیری و مزاحمت حاصل است الا ان تبطل تلک البقیه، تا اون بقیه حاصل تا باطل بشه، که من این الا ان تبطل رو قایت گرفتم برای مجموع این دوتا، که از مجموع این دوتا مزاحمت در اومد. هیچ عیبی هم نداره که الا ان تبطل رو قایت همین اخیری بگیرید، قوه طبیعی قدرت بر احداث ندارد مگر اون بقیه از بین برود. اون بقیه قصری اگه از بین رفت، این قدرت پیدا میکنه برای این که احداث میل کنه. شاید این دومی بهترم باشه که قایت بگیریم برای این جمله اخیر، نه قایت بگیریم برای مجموعه. یعنی قوه طبیعیه نمیتواند احداث میل کند تا این بقیه باطل بشه. بقیه که باطل شد احداث میل میکنه. وقتی بقیه باطل شد احداث میل میشه و حرکت به سمت پایین شروع میشه، سکون تموم میشه. بله؟ متعلق به منفی هم باشه؟ بله دیگه. ابی نداره لحظت مربوطش کنید به این آخری جمله دوم، به نظر میسی خود بهتر باشه، اگرچه مربوطیتش به کل جمله خوبه. الا ان تبتل تلک البقیه، تلک البقیه تو من المیل القریب، تا وقتی که باطل شود این باقی مونده از میل قریب. نسخه ما الا ان تبتل تلک البقیه داره که تبتل خوندیم، نسخه های دیگر هم همینطور، اون دو تا خطی دیگر هم همینطور، اما اونا زیر زبر گوشتن توب تل تل کل بقیه، توب تل و تل کل بقیه تا اونا هم درسته. ضمیر توب تل رو برگردونن به طبیعت، الا ان توب تل این طبیعت تل کل بقیه من المیل قریب رو. اما اون کلمه به نفسها و یبتلها سببون آخر تأیید میکنه که تبتل بخونی، تبتل تلکل بقیه به نفسها و یبتلها سببون آخر. کلمه به نفسها تأیید میکنه که تبتل خونده بشه، اگرچه تبتل هم درسته. هر چقدر این نسخه ها توبتل نمیشتن، من خیلی توبتل رو نپسندیدم، ولی تبتل خوبه. حالا شایدم یواش یواش بتونه باطل کنه. قوه طبیعی مقاومت داره میکنه در مقابل قوه قصری، بر مقابل بقیهش هم داره مقاومت میکنه و یواش یواش باطلش میکنه، همونطور که در این بین باطلش کرد. تبتل اشکالی نداره، ولی به نظر من تبتل یه خود بهتره، چون کلمه به نفسها فرصتش میاد. تبتل به نفسها او یبتل ها سبب آخر، اگه تبتل بخونیم کلمه به نفسها بهتره. الان بله، اگر تبتل بخونیم به نفسها رو به قول شما میزنیم به قوه طبیعی خوبه. الان تبتل اون قوه طبیعی به نفسها تلکل بقیه رو او یبتلا این تلکل بقیه رو سببون آخر غیر از طبیعت. هر دو درسته. پس تبتل هم میتونیم بخونیم، تبتل هم میتونیم بخونیم، ولی هر کدوم میلتونه. الا ان تبتل تلکل بقیه من المیل القریب، تلکل بقیه تو من المیل القریب، این باقی مونده از میل قریب باطل بشود به نفسها، یا اون طبیعت به نفسها اینو باطل کند، او یبتلا سبب آخر، یا این قوه رو این باقی مونده رو سبب دیگری غیر از طبیعت باطل کند، نه خودش باطل شود، نه طبیعت باطلش کند، بلکه سبب دیگر باطلش کند. البته این که من میگم خودش باطل شود، شاید خود مشکل داشته باشه، به همین جد اون نسخه ها تبتل ثبت کرده. تبتل حالا گفتم خوبه، ولی خب تبتل به نفسه یعنی چیزی خود به خود باطل بشه، خود به خود چیزی باطل نمیشه، سبب میخواد، سببش باید مقاومت همین طبیعت باشه. پس اون نسخه‌ای که تبتل ثبت شده بهتره، که تبتل این طبیعت به نفسها اون بقیه رو، یا تبتل این بقیه رو سبب دیگر غیر از طبیعت. علاوه بر عبارت همه جور معنا شد، همه احتمالات در موردش گفته شد، انتخابم با شما. و مثل هذا قد یشاهد بین المتقابمین ایزن ازا تنازعا فی معان اخرى. متفاوتین داره کتاب ما درست نیست، متقابمین درسته. مثل هذا، مثل این درگیری که نه این غالب است نه اون غالب، هر دو مزاحم هم هستند، ولی هیچ کدوم مطلوب خودش رو بر دیگری تحمیل نمی کنه. مثل چنین وضعی گاهی مشاهده میشه بین متقابمین ایزن، بین دو موجودی که با هم مقاومت میکنند، مثل دو کشتیگیر مساوی که نه این اون رو زمین میزنه نه اون این رو زمین میزنه، با هم دارن تا آخر مقاومت میکنند، تا وقتی که متقابمینند، نه این بر او غلبه داره نه این بر غلبه داره. ازا تنازع فیما آن این اخرا غیر حرکت. الان بحث ما در تنازع حرکته، این قوه قاصر میخواد حرکت بده، اون قوه طبیعی میخواد حرکت بده، تنازع الان در بین در حرکته، بین دو مقام متقابلی که در معانی دیگر غیر حرکت با هم دیگه تنازع میکنن، همین بس پیش میاد. یعنی این چنین است که هر دو مساوی اند، هیچ کدوم بر دیگری غلبه نمی کنه، نه اون غلبه می کند که اثر کار خودش رو ظاهر کند، نه این غلبه می کند که اثر کار خودش رو ظاهر کند. قهرن هر دو اثر منتفی می شند، نه اثر از این است نه اثر از اون است. و مثل هازا، یعنی مثل این چنین عدم غلبهی، عدم اظهار اثری، قد و شاهد بین متقابمه نیزن در ازا تنازع فی معان اخرى، اگر در معانی دیگری نه در امور دیگری غیر از حرکت نزا کنه. اگر در حرکت نزا کنه که همین دوتران که الان داری مثال میزنی ممثل ماست، پس در مثال باید بگیم در چیز دیگر مقاومت کنن، لذا میگه فی معان اخرى نه در حرکت، چون در حرکت بخوان مقاومت کنن خود همین ممثله، مثال باید با ممثل فرق کنه، لذا میگه فی معان اخرى. خب تا اینجا قسم اولی که میخواستیم بحث کنیم تمام شد. خلاصه مطلب این شد که سکون در اون بالا اتفاق میفته، این سنگی که رفته بالا به این هم میخواد حرکت بعدی رو شروع کنه، سکون اتفاق میفتد چون سبب دارد، سببش هم عدمی است و عبارت است از عدم المیل طبیعی. چرا عدم میل طبیعی رو داریم؟ عدم میل طبیعی هم سبب میخواد. سببش چیست؟ سببش بقیتون، سببش ممنوعیت اون قوه محرکه است از احداث میل طبیعی. چرا ممنوع است؟ به خاطر همین بقیهی که از این قاصر باقی مونده. دقیقه همه چی درست کردیم، سکون در اونجا حاصل میشود، سبب دارد، سببش هم عدمیست. اون سبب چیست؟ عدم المیل طبیعی است. عدم المیل طبیعی چرا؟ به خاطر اینکه مزاحمت، به خاطر اینکه بقیه ای از میل قصری مزاحمت کرد. البته سببها رو در وقت اول میشمردن، طولانی تر شمردن ولی یادم رفت، حبی نداریم. بالاخره همه اینا رو مرتبط کردیم به سبب و روشن شد که سکونی که در بالا حاصل می شود ان سبب عدمی هست، اونم به خاطر ممنوعیت. الان یادم افتاد، به خاطر ممنوعیت. یعنی چون ممنوع شده است اون میل طبیعی. چرا ممنوع شده؟ چون بقیتون من المیل القصری مزاحمه. اینجا نکته اصلی در این بحثی که کردیم ممنوعیت بود. علت این که میل حاصل نشد ممنوعیت قوه طبیعی بود، لذا میگه فیکون الامتناع تارتن لهذا، یعنی به خاطر ممنوعیت، تارتن به جهت دیگه است که باید بذاریم شش شلوار جلسه بعد.